بندگان گرامی، ساعت 7:30 صبح است. امروز شنبه 27 ماه جوزای سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 16 ماه جون سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه نظامیان آمریکا برای انتقال تجهیزات و مهمات خود از افغانستان بعد از سال 2014 با مقامات آسیای میانه صحبت دارند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، افغانستان قرار است سالانه 5 میلیارد دلار از جامعه جهانی در کنفرانس توکیو تقاضا نماید. دو سرباز دیگر خارجی در افغانستان کشته شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در ملاقات بعدی خود در مورد سوریه، افغانستان و ایران صحبت میکنند. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی خواهند خواست که سالانه 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. در افغانستان آمادگی برای برگزاری کنفرانس توکیو جریان دارد. در سلسله این آمادگی ها دیروز در کابل برای دومین بار نمایندگان 70 کشور و سازمان های بین المللی گرد هم آمدند. وزیر مالی افغانستان حضرت عمر زاخلوال در افتتاح این اجلاس گفت حکومت افغانستان تقاضاهایش را از کنفرانس توکیو در یک سند درج کرده است.
برای آمادگی به کنفرانس توکیو افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان است در یک سند آورده و بالای خواسته های افغانستان که در توکیو چه خواهد بود.
نماینده خاص ژاپن در مورد افغانستان و پاکستان کنفرانس توکیو را مهم دانسته گفت این کنفرانس برای افغانان پیام مهمی را با خود خواهد داشت. قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان خبر می دهد که دو تن از سربازان آن در وقایع جداگانه در افغانستان کشته شدند. قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان گفته است این عساکر ناتو روز جمعه در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان کشته شدند. در این مورد جزئیات بیشتر در دست نیست. وزارت دفاع بریتانیا در لندن گفته است که یکی از این سربازان بریتانیایی می باشد که روز جمعه در ولایت هلمند کشته شده است. در سال جاری میلادی تا حال 195 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. مقامات در ولایت پکتیکا میگویند در عملیات روز پنجشنبه و جمعه در این ولایت 34 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. سخنگوی والی پکتیکا مخلص افغان گفته است روزهای پنجشنبه و جمعه در جریان عملیات در 4 ولسوالی 34 شورشی از جمله دو قمندان آنها کشته شدند. به گفته سخنگوی والی پکتیکا در جمله کشته شدگان 3 نفر آنها واسکت‌های انتحاری به تن داشتند. طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. و حالا هم چند خبر از جهان. در ملاقات بعدی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه موضوع سوریه در صدر اجندا قرار خواهد داشت. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس 20 کشور بزرگ جهانی در مکزیکو با هم ملاقات میکنند. این اجلاس در 18 و 19 ماه جون برگزار میشود. بعد از آن که ولادیمیر پوتین ماه گذشته دور سیوم ریاست جمهوری خود را در روسیه آغاز کرد، این اولین ملاقات رسمی وی با رئیس جمهوری آمریکا می باشد. معاون امنیت ملی قصر سفید بن رادز روز جمعه اظهار داشت در ملاقات دو طرف علاوه بر بحران سوریه که در اواخر بدتر شده است، موضوعات افغانستان و ایران هم مطرح می باشد. امروز در مصر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود که در آن نامزد حزب اخوان المسلمین محمد مرسی و صدراعظم سابق مصر در دوران حسنی مبارک احمد شفیق با یک دیگر رقابت بکنند. در مصر اخیراً اوضاع متشنج شده و برای تامین امنیت در جریان انتخابات در حدود 1.5 لک سرباز جابجا شدند. بسیاری از مصری‌ها نگرانی دارند که با انتخاب احمد شفیق شاید دوره دیگر در مصر شروع شود که با دوره حسنی مبارک شباهت خواهد داشت. یک تعداد دیگر نگرانی دارند که با پیروزی مرسی مصر به یک کشور اسلامی تبدیل خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما راپور 6 ماهه ای را به کانگرس آمریکا ارائه کرد. این راپور به عملیات نظامی آمریکا در خارج رابطه دارد که در آن درباره عملیات مستقیم علیه القاعده در یمن و سومالیا هم تقاضا صورت گرفته است. در این دو کشور طیارهای بی پیلوت آمریکایی حملات را انجام می‌دهند، اما آمریکا تا حال هیچگاه آن را تایید نکرده است. در این راپور هم در مورد حملات طیارهای بی پیلوت چیزی گفته نشده و این هم واضح نیست که هدف از عملیات مستقیم چی میباشد. در این راپور صرف درباره عملیات نظامی آمریکا سخن گفته شده و فعالیت‌هایی که توسط ادارات استخباراتی مانند CIA انجام می‌شود چیزی ارائه نشده است. در راپور فعالیت القاعده در یمن خطرناک خوانده شده است. در سومالی آمریکا بر ضد گروه الشباب عملیات انجام می‌دهد که با القاعده رابطه نزدیک دارد. رهبر مخالف حکومت میانمار دیروز وارد نروژ شد تا جایزه صلح نوبل را که 20 سال قبل به او اهدا شده بود به دست آورد. جایزه نوبل به آن سان سو چی در سال 1991 میلادی داده شده بود. ایراد بیانیه به خاطر به دست آوردن این جایزه هدف سفر 3 روزه آن سان سو چی به اسلو پایتخت نروژ می باشد. خانم سو چی که دیروز بعد از ملاقات با صدراعظم نروژ صحبت میکرد گفت از نروژ به خاطر حمایت آن از مردم میانمار در راه دموکراسی ابراز امتنان میکند. این اولین سفر آن سان سو چی بعد از 24 سال میباشد. او اکثر این مدت را در منزلش در نظربند حاکمان نظامی میانمار قرار داشت. و در مسابقات جام سال 2012 فوتبال اروپا تیم میزبان اوکراین در بازی با تیم فرانسه 2-0 مغلوب شد. این اولین مسابقه از تیم‌های گروپ دی بود که در این شهر اوکراین برگزار می شود. نیمه اول این بازی به خاطر شدت باران برای یک ساعت به تأخیر افتاد. در مسابقه دوم این گروپ بازی که بین تیم های انگلستان و سویدن در شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار شد، تیم انگلستان 3-2 بر تیم سویدن پیروز شد. سازمان دهندگان مسابقات جام اروپا می گویند این مسابقه به خاطر مسابقه اولی 15 دقیقه به تعویق افتاد. پایان اخبار. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. میپردازیم به ادامه برنامه. نظامیان آمریکا برای انتقال تجهیزاتشان از افغانستان بعد از سال 2014 میلادی با مقامات کشورهای آسیای میانه که با روسیه همپیمانند در گفتگو قرار دارند. این گفتگوها بدون اشتراک روسیه جریان دارد که قهر عده‌ای از عناصر محافظه‌کار را در این کشور برانگیخته است. این مطلب را که روزنامه کمرسنت روسیه دیروز گزارش داده گفته است، امریکا برخی تجهیزات را به طور رایگان و برخی دیگر را برای نگه داشتن به این کشورها می سپارد. مقیم نایف فشرده گزارش آژانس خبری فرانس پرستا در این مورد تقدیم می کند.
روزنامه های چاپ روسیه می نویسند که مقامات نظامی ایالات متحده امریکا برای انتقال برخی تجهیزات ثقیل نظامیشان بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان با چندین کشور آسیای میانه در گفتگو و صحبت می باشند. این موضوع که قهر برخی از مقامات روسیه را برانگیخته است، طی مقاله روزنامه کمرسانت دیروز به نشر رسانیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از این روزنامه می نویسد که نظامیان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان با پنتاگون و یا وزارت دفاع امریکا درباره وسایل نقلیه زرهدار، وسایل انتقال دهنده تانگ و تجهیزات مخصوص در گفتگوی نزدیک قرار دارد. گزارش با استناد از منابع مختلف نظامی می نویسد که بعض اقلام این وسایل به طور مجانی و برخی هم برای نگه داشتن به این کشورها تسلیم داده می شوند. فرانس پرس می نویسد که یک منبع نظامی قرقیزستان تایید کرده بود که این مسئله قبل از ماه مارچ امسال، زمانی که وزرای دفاع آمریکا و قرقیزستان با هم ملاقات کردند، مطرح شده بود. اما منابع دیپلماتیک در مسکو به روزنامه کمرسانت گفته است که برگزاری چنین گفتگوها بدون اشتراک روسیه غیر قابل قبول می باشد. این منبع دیپلماتیک روسیه گفت که این کشورها به سازمان مشترک المنافع متحدند که همپیمان با روسیه می باشند. قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان همچنان متحد روسیه در آسیای مرکزی هستند. ازبکستان و تاجیکستان با افغانستان سرحد مشترک دارند و قرقیزستان میزبان پایگاه نظامی آمریکا می باشد که برای محافظه‌کاران روسی یک مسئله جنجال برانگیز به شمار می رود. ایالات متحده آمریکا و ناتو موافقه کردند که در سال 2014 میلادی نیروهایشان را از افغانستان بیرون بکشند. بعد از اینکه پاکستان راه ترانزیتی نیروهای آمریکا و ناتو را از طریق جنوب مسدود کرد، شرکای روسیه یعنی کشورهای آسیای میانه در تلاش‌های آمریکا و ناتو برای انتقال تجهیزاتشان از افغانستان اهمیت زیاد پیدا کرد. اما راه شمال برای نیروهای مستقر در افغانستان در مقایسه با راه پاکستان طولانی و پرمصرف می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. کارشناسان افغان سخنان اخیر وزیر خارجه ایران را در مورد افغانستان مغایر با عرف دیپلماتیک می شمارند. مشکلات کمبود تعمیر برای مکاتب در ولایت پروان، مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی، بحران سوریه به یک جنگ داخلی تبدیل می شود تا صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. شماری از کارشناسان افغان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران را خلاف عرف دیپلماتیک میخوانند. علی اکبر صالحی به روز پنجشنبه در نشست کشورهای قلب آسیا در کابل گفته بود که یکی از عوامل بدبختی و ناامنی افغانستان در 10 سال گذشته حضور نیروهای بین المللی و به خصوص قوای آمریکایی در این کشور است. اما به باور این آگاهان، ایران در پی این اظهاراتش در جستجوی منافع ملی کشور خودش در افغانستان است. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
این آگاهان یکی از عوامل اظهارات وزیر خارجه ایران در نشست کشورهای قلب آسیا در افغانستان را افزایش فشارهای جامعه جهانی بر ایران عنوان می کنند. با باور آنان، ایران می خواهد افکار افغانستان را در برابر جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده آمریکا تغییر دهد و در مقابل منافع ملی کشورش را در افغانستان جستجو کند. ودیر صافی و عبدالرشید وزیری، دو تن از آگاهان افغان، بیشتر در این مورد میگویند
ایران اونظمو سیاست لجوج ضد آمریکایی خود ولو در هر جای باشه اینا دستبردار نیستن. اگر کاملا غیر دیپلماتیک و مغایر اخلاقیات و اصول و قوانین بین‌المللی موجود دیپلماتیک است، ایران هم هیچ وقت نمیخواد که افغانستان از زیر تاثیر و نفوذ ایران در امان باشه.
ایران این حرف ها را به خاطر می زند که آمریکا و اروپا بر آن تحریم وضع کرده اند. ایران زیر فشار آمریکا و اروپا قرار دارد، پس انتقام آنها را از افغانستان می گیرد.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به روز پنجشنبه در نشست کشورهای قلب آسیا در کابل گفت که یکی از عوامل بدبختی و ناامنی در افغانستان در 10 سال گذشته حضور نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی ها در افغانستان است. وزیر خارجه ایران گفته است کشورش از موافقتنامه حمایت می کند که به اساس آن نیروهای بین المللی در سال 2014 افغانستان را ترک می کند.
بدبختانه موجودیت نیروهای بین المللی در 10 سال گذشته در افغانستان سبب شده که امنیت در این کشور خراب شود، فعالیت های تروریستی، قاچاق و تجارت مواد مخدر پیشرفت کند. در موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان واقعات جرایم و کشتار غیر نظامیان افزایش یافته است. پس به همین دلیل ایران از موافقتنامه ناتو و افغانستان که قرار است به اساس آن نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند حمایت می کند.
وزیر خارجه ایران همچنان گفته است که ایجاد پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان سبب نگرانی کشورهای همسایه خواهد شد. این نخستین بار نیست که مقامات حکومت ایران از نشست‌هایی که برای افغانستان برگزار می‌شوند استفاده سو می‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمبود ساختمان و امکانات مجهز برای مکاتب در مناطق دوردست ولایت پروان منبع اساسی شکایت شاگردان و منصوبین معارف می باشد. مقامات ولایت پروان می گویند که در این راستا قدم های را مد نظر گرفتند. اما آیا این اقدامات برای شاگردان قناعت بخش می باشد؟ جزئیات بیشتر در گزارش از احمد هنایش.
شماری از ساکنان ولایت پروان که عمدتاً در مناطق دوردست و کوهستانی زندگی می‌کنند، شکایت دارند که از ناحیه نبود مکاتب مناسب و مجهز با مشکلات زیاد روبرو‌اند. به گفته شماری از این شکایت کنندگان، مشکلات آنها در محلات از ناحیه نبود مکان مناسب و یا ساختمان مکاتب است که شاگردان نمی‌توانند به درستی به آموزش بپردازند. این شکایت بیشتر از مناطق دره آشابه ولایت پروان بلند شده است.
مکتب لیسه ما دارای 5 اتاق است. مکتب ارتقا کرده صنف 12 لیسه شده. حال مکتب است در 5 اتاق داره. بیدی شاگرد هیچ گنجایش نمیشه دزیم. که شما باید از دیبر توجه کنید صدای ما را برسونید. با هم رفتم نمیتونیم. باید مکتب لیسه خواه قلن 12 اتاق خوب باشه. این مال وعده های چرب به ما میتن فیران چیز داده نشده. ابتدایی ما این مال خانه کرایی است. اگه اونجا ببینید خودتان باور میکنید سنگ پر آمزد است، جای مناسب نیست. حال مردم میگه اونجا برشاگر درمان بکنیم جای مناسب نیست، اونجا کتوند است، سنگ پر میزند، تعمیر نداره.
مسئولین ریاست معارف ولایت پروان با تایید موجودیت مشکلات از ناحیه نبود امکانات مناسب از ناحیه مکان درسی در محلات دوردست با تازگی به رادیو آزادی گفتند برای رسیدگی به این مشکلات توجه لازم خواهند داشت. زلمه شهید، رئیس معارف ولایت پروان:
در قسمت نیازمندی تعمیر از اونها ما شامل پلان کاری سال 91 ما هست و امیدوار هستیم که با پیدا کردن یکی از مؤسسات محترم زیربط ما بتانیم وجوهی را دریافت بکنیم که مشکل کمبود اتاقهای درسیشان را رفع بسازیم.
شکایات در مورد کمبود امکانات در محلات دوردست از ناحیه مکان درسی مناسب در حالی از سوی مردم مطرح می شود که شمار زیادی از مردم در ولایات شمال کابل به این باورند که در جریان 10 سال گذشته با کمک نهادهای بین المللی مانند PRT نیروهای آمریکایی صدها پروژه اعمار ساختمان مکاتب در این ولایات اجرا شده است، اما پس از این باید در زمینه بلند بردن کیفیت در جریان آموزش مکاتب دولتی قدم‌های درست برداشته شود، زیرا به باور آنان کیفیت آموزش در مکاتب دولتی اکنون با مشکلات زیاد روبرو است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرها جلب میکنیم. مقامات افغان میگویند که در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی خواهند خواست که سالانه 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان خبر می‌دهد که 2 تن از سربازان آن در وقایع جداگانه در افغانستان کشته شدند. مقامات در ولایت پکتیکا میگویند که در عملیات روز پنجشنبه و جمعه در این ولایت 34 نفر از جمله 2 قمندان مخالفین مسلح کشته شدند. در ملاقات بعدی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه موضوع سوریه در صدر اجندا قرار خواهد داشت. امروز در مصر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود که در آن نامزد حزب اخوان المسلمین محمد مرسی و صدر اعظم سابق مصر در دوران حسنی مبارک احمد شفیق با یکدیگر رقابت می کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما راپور 6 ماهه را به کنگره ارائه کرد. این راپور به عملیات نظامی آمریکا در خارج رابطه دارد که در آن درباره عملیات مستقیم علیه القاعده در یمن و سومالیا هم تقاضا صورت گرفته است. در مسابقات جام سال 2012 فوتبال در اروپا تیم میزبان اوکراین در بازی با تیم فرانسه 2-0 مغلوب شد و بریتانیا سویدن را 3-2 شکست داد. و حالا هم توجه شما را به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی جلب میکنیم. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان داد و ستد در رابطه با افغانستان که در بخش آن می نویسد ایالات متحده آمریکا این واقعیت را فراموش کرده است که در حل بحران افغانستان پاکستان تا چه حد مهم می باشد. به نوشته روزنامه آینده افغانستان نسبت به آمریکا برای پاکستان مهمتر است و قرار معلوم اردو و اداره استخبارات پاکستان حتی حاضرند روابط خود با آمریکا را در برابر نقش کشورشان در آینده افغانستان روی میز قمار بگذارند تا حکومتی را در آینده افغانستان ببینند که دوست پاکستان باشد. همین موضوع فعلا مشکل اساسی در رابط آمریکا و پاکستان و مانع ثبات در افغانستان می باشد. روزنامه واشنگتن پست می افزاید پاکستان نمی خواهد که هندوستان در افغانستان جای پای مستحکم پیدا کند، زیرا این نزدیکی هندوستان در گذشته با بنگلادش سبب جدایی بنگلادش که در آن وقت پاکستان شرقی نامیده می شد از پاکستان گردید و اکنون اگر هند در همجواری بلوچستان قرار بگیرد بدون شک این ترس ایجاد می شود که بلوچ ها به دلپوری هندوستان جنبش آزادی خواهی خود را تقویه کرده و برای جدا کردن یک پارچه دیگر از بدنه پاکستان تلاش خواهند کرد. از این رو به نوشته روزنامه هرچند در آخر رابط بین آمریکا و پاکستان متشنج می باشد، اما آمریکا نباید فراموش کند که برای ایجاد ثبات در افغانستان به دوستی پاکستان نیاز دارد. فعالیت های دو کشور در منطقه که بر ضد یک دیگر می باشد بحران افغانستان را به درازا خواهد کشاند و احساس ضد آمریکایی روز به روز افزایش خواهد یافت که در نهایت کار حالات منطقه به نقطه کشانده خواهد شد که بیرون شدن از آن کار آسان نخواهد بود. نشریه اشپیگل آنلاین چاپ جرمنی در شماره اخیر خود می نویسد جرمنی می خواهد نقش چین در کمک ها به افغانستان بیشتر شود. به نوشته نشریه در بین کشورهای غربی این احساس پیدا شده است که چین و روسیه باید نقش بیشتری را در تامین ثبات در افغانستان بازی کنند. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولا قبل از اشتراک در کنفرانس کابل در مورد این تلاش های خود صحبت کرده بود، اما به گمان اغلب او فعلا جیب خالی برگشته است. نشریه می نویسد به نظر آقای وسترولا روسیه و چین هر دو در ثبات افغانستان منافع دارند و برای رسیدن به این هدف باید مسئولیت ها را بپذیرند. به نوشته نشریه اشپیگل آنلاین چین در شبکه استخراج معدن افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است، اما در تعلیم و تربیت پلیس و تقویه نظامی افغانستان هیچ نقشی را به عهده نگرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور با ما میگوید گفتگوهای سه جانبه بین افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا بر ضد پاکستان نیست. ایالات متحده و هندستان تعهد کردند که در عرصه رشد اقتصادی و تحکیم ثبات با افغانستان مساعدت میکنند و برای پیشرفت در این زمینه گفتگوهای سه جانبه بین افغانستان، هند و آمریکا صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش هماین میشنوید.
بر روز چهارشنبه هفته جاری بعد از ختم مذاکرات استراتژیک بین هند و ایالات متحده آمریکا، وزرای خارجه هر دو کشور توافق کردند تا هندوستان، آمریکا و افغانستان فعالیت‌هایشان را از طریق جلسات رسمی مشورتی پیش ببرند. ایالات متحده و هندوستان توافق کردند گفتگوهای سه جانبه ای را با افغانستان انجام داده، به این ترتیب در مورد عرصه‌های زراعت، معادن، انرژی و پروژه‌های بنیادی زیربنایی در آن کشور صحبت کنند. جزئیات در مورد این گفتگوهای سه جانبه در جریان هفته‌های بعدی اعلان خواهد شد. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند با اظهار این که هند با افغانستان روابط کهن تاریخی، اقتصادی و فرهنگی داشته و نقش هندوستان را در افغانستان مفید خوانده است، در گفتگو با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با یادآوری از پاکستان گفت باید پناهگاه‌های امن تروریستان در آن کشور از بین برده شود. روبرت بلیک در پاسخ به یک پرسش با اظهار این که ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های هند را در زمینه تهدیدهای ناشی از لشکر طیبه که از پاکستان سرچشمه می‌گیرد را درک و تقسیم می‌کند گفت: ما به طور جدی تلاش می‌کنیم تا پاکستان را به فعالیت علیه آنها تشویق کنیم تا همچنان از وقوع همچو عملات از طریق مشارکت اطلاعاتی و سایر همکاری‌ها جلوگیری شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات غربی هشدار میدهند که سوریه امکان دارد به سوی یک جنگ داخلی فرقه‌ای در حرکت باشد که علائم آن همین اکنون به مشاهده میرسد. در گزارش تحلیلی که چارلز لکنگر خبرنگار مرکز رادیو آزادی مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده آمده است که یکی از علائم واضح و روشن ظاهر شدن جنگجویان مسلح گروه شبیه می باشد. مقیم نایب فشرده این گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش میکند.
در حالی که خشونت در سوریه رو به افزایش است، اکثرا هشدار میدهند که این خشونت امکان دارد به جنگهای فرقه‌ای گراید. کوفی انان نماینده بین‌المللی برای سوریه در هفتم ماه جون در سازمان ملل متحد گفت:
If things do not change, the future is like...
اگر وضعیت تغییر نکند، وضعیت آینده سوریه احتمال دارد که با یک وضعیت سرکوب وحشیانه، کشتار جمعی، خشونت فرقه‌ای و حتی با یک جنگ تمام العیار داخلی مبدل شود و تمام مردم سوریه از بین برده خواهند شد. اما در حال حاضر علائم یک نزاع فرقه‌ای به مشاهده می‌رسد و یکی از نشانه‌های واضح و روشن آن به میان آمدن شبه نظامیان شبیه می‌باشد. این گروه از فرقه علویان که خانواده بشار الاسد مربوط آن است جدا شده است. شک و تردیدها موجودند که این گروه در شهر سنی نشین حوله دست به کشتار جمعی زده است. در این کشتارها که به تاریخ 25 و 26 ماه می به وقوع پیوستند به شمول 49 کودک 108 نفر کشته شدند. کارمندان سازمان ملل متحد ابراز شک و تردید کردند که گویا کشتار جمعی شهر حوله گروه شبیه دست داشت و شاهدان عینی نیز در این مورد شهادت دادند. فبریک بلانچ که رئیس مرکز تحقیقاتی فرانسوی به نام جورمو می باشد می گوید که اگر شهادت شاهدان عینی ثابت شود، این موضوع قوی ترین اسناد برای یک جنگ تمام العیار داخلی در سوریه خواهد بود. ما از سال 2011 میلادی در هومس شاهد یک جنگ فرقه‌ای هستیم. اگر شما جنگ نیروهای نظامی را علیه مخالفین مشاهده کنید، مخالفین همه سنی‌ها هستند. شما در میان عساکر اردوی آزاد سوریه خیلی کم افراد غیر سنی را می‌بینید. فکر می‌کنم که در آنجا هیچ یک علوی و هیچ یک عیسوی مذهب حضور ندارند و در مقابلان اردوی سوریه را می‌بینیم. در شهر هومس بیشتر عساکر از اجتماعات علوی ها می باشند. علوی ها که در قرن نهم میلادی از یک شاخه از شیعیان جدا شده اند در سوریه 12% نفوس را تشکیل می دهند و اما این گروه به خاطر حضورشان در مقامات دولتی و نظامی همیشه در قدرت بودند.
رادیو آزادی. علمای دینی تاجیکستان به زنان تاجیک هشدار می‌دهند که مانند ایران نکاح موقت یا صیغه نکنند. ملایان تاجیک می‌گویند صیغه یا متعه که در ایران یک عمل قانونی شمرده می‌شود، به تاجیکستان نیز راه پیدا کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
مساجد تاجیکستان توجه مردم آن کشور را به مسئله جلب می‌کنند که به زندگی روزمره آنها ارتباط می‌گیرد. در این اواخر در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان مراسم ازدواج یا نکاح موقت برگزار می شود که در آن کشور یک پدیده کاملا جدید و بیگانه است. به تاریخ 8 ماه جون عبدالبصیر سیدوف ملای مشهور شهر دوشنبه در خطبه نماز جمعه به زنان در مورد صیغه یا ازدواج موقت هشدار داد. علمای دینی تاجیکستان میگویند در این 3 سال اخیر صیغه یا ازدواج موقت در آن کشور افزایش یافته است. امام سیدوف و سایر علمای دینی تاجیکستان نگرانیشان را در مورد این پدیده ابراز کرده میگویند یک تعداد زیاد زنان در تاجیکستان قربانی رسم و رواج ازدواج موقت ایرانی یا صیغه شدند. ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا متعه یاد شده در مذهب شیعه رواج شمرده می شود. در این نوع ازدواج ها هر دو جانب بالای شرایط آن موافقت می کنند، اما در تاجیکستان که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند، صیغه یا متعه را نمی پذیرند. زورفو رحمانی مسئول بخش فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید در این اواخر ما زیاد می شنویم که یک تعداد زنهای تاجک با مردان ایرانی که در تاجیکستان به طور موقت زیست دارند، ازدواج موقت ایرانی یا صیغه می کنند. در حال حاضر یک تعداد زیاد ایرانی ها در دوشنبه مرکز تاجیکستان و سایر شهرهای آن کشور زندگی می کنند. به گفته زورفو رحمانی به زنان صیغه شده در جریان و بعد از ازدواج موقت کدام حق داده نمی شود. مردان ایرانی از تاجیکستان می روند و زنهایشان را در میدان می گذارند. دردناکتر آن است که در نتیجه ازدواج موقت یا صیغه اطفال به دنیا بیاید. زورفو رحمانی مسئول بخش فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید
وضع اقتصادی جامعه تاجیک پست است و اکثر مردان تاجیک در مهاجرت کاری قرار گرفتن بیرون از کشور و از کشورهای دیگر که وارد تاجیکستان می شوند، این عمل زیادتر به نظر می رسد و چون وضعیت هم دیگر خیلی گفتیم وضعیت اجتماعی اقتصادی در حال پس قرار دارد، از این رو این حالت ها زیادتر در این چند ساله اخیر دیده می شوند.
در تاجیکستان کدام احصایه دقیق در مورد تعداد زنان صیغه شده وجود ندارد و به گفته زورفو رحمانی تعداد آنها به صدها تن می رسد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
شنوندگان گرامی، حالا هم مطلب داریم از رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
علاقمندان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با سرمحقق عبدالصابر جنبش هستیم، یکی از محققین افغان. جنبش سیاست افغانستان چگونه دیدیم؟
انسان به سیاست نمیتونه زندگی کنه. من شخصا نمیتونم به سیاست یک روزم زندگی کنم. سیاست مدارای ما یک تعدادش ده گذشته معامله کرده، زمانی به نداشتن پیران سرخ مردم اذیت کردن و زمانی به داشتن برود یک آدم اذیت کردن، کلی ازیا به خاطر گرفتن قدرت بده.
در زندگی امون روزی که خوش بودین کدام روز بوده؟
امون روزی که ما خوش بوده شکست طالب بوده در افغانستان.
به موسیقی و فلم و تلویزیون یکا پا علاقه ندارین؟
خیلی صاحب علاقه دارم. من به تلویزیون و به رادیو هیچ از پولی گوش ما دور نیست. تلویزیونم میبینم، البته فلم نمیبینم. فیگان فلم افغانی میبینم، عمدتاً گفتمان ها با میزای گرد بحثای سیاسی را 99% تعقیب میکنم.
چی فکر میکنین جنبش صاحب؟ چون خودتان زیادتر به سیاست علاقه داشتین و همیشه کارهای سیاسی کردین، خوش دارین که بچه هایتان کار سیاسی کنن؟
بچه های ما تفاوته که با ما دارن، یا هیچ به مطالعه علاقه ندارن.
پس اینه گفتم میتونین جنبش صاحب که مطالعه در زندگی ما یک نقش بسیار کلیدی و مفید را داره.
جانب ادر انسان محصول عصر است، باید جوانای ما ایست که مطابق شرایط خدا یار کنه. اگر ما مطالعه نکنیم انسان دیروز هستیم. اگر ما میخوایم آدم سال 1390 باشم، باید گپایی که در سال 1390 اختراعاتی که در سال 90 شده ما باید تیره یاد بگرم.
تشکر جنبش صاحب،
بخیر باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به این به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. احمد شبر در استیدیوست با برنامه بعدی.
سیسمی عباس.